بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، فوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. امین رب العالمین. از همه دوستان من خواهشی دارم که برای شفای دو نفر مریضی که هر دوتاشون برای ما عزیز هستن، یک سوره حمدی با هم و ثواب شام هدیه می کنیم به ارواح طیبه 14 معصوم و والدینشون، با هم بخونیم انشاءالله. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اياك خداوند، به آبروی محمد و آل محمد، همه مرضای مؤمن مسلم و مریضهای مورد نظر رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. خب، بحث ما در مقدمه واجب رسید به مقدمه موصله. خاطر شریفتون باشه، مقدمه موصله مدعیش صاحب فصول بود و سه دلیل خودش، یک دلیل هم مرحوم سید یزدی تأییدن لصاحب الفصول مطرح فرمودن و چهار دلیل شد. این ادله از طرف مرحومای آخوند و برخی دیگر از بزرگان مورد اشکال قرار گرفت و اشکالات رو مطرح کردیم و دفع کردیم. مرحومای آخوند در کفایه اول چه تالی فاسدهایی داره، چه اشکالاتی داره مقدمه موصله، اول اینو مطرح کرده بعد ادله صاحب فصول رو. ما برعکس کردیم، اول ادله صاحب فصول رو مطرح کردیم، چنانچه خیلی از بزرگان هم همین کار رو کردن. کار خوبم همینه، اول اون مدعا و دلیلش چیه مطرح بشه، ببینیم آیا دلیل اشکال داره اشکال نداره، مدعا را ثابت میکنه یا نمیکنه، بعد وارد اون مباحث دیگه بشه. ما هر چهار دلیل مدعای صاحب فصول را مطرح کردیم، اشکالات وارده مرحومای آخوند را مطرح کردیم و جواب دادیم و این اشکالات مرحومای آخوند به صاحب فصول وارد نبود. بخش بعدی بس همون کاریست که صاحب مرحوم آخوند در کفایه اول مطرح کرده که ما الان داریم انشاءالله شروع میکنیم. ایشون اشکالاتی که اگر مقدمه موصله واجب باشه چه اشکالاتی پیش میاد، توالی فاسدش چیه مطرح کرده، چه چهار تا اشکالات اینجوری مطرح کرده که الان وارد بشیم ببینیم آیا این اشکالات وارد هست یا وارد نیست. اولین اشکالی که مرحوم آی آخوند هم در شفای مطرح کرده این است که ایشون فرموده لو قلنا به وجوب المقدمت الموصله کما قال صاحب الفصول رحمه الله، اشکال چی پیش میاد؟ ینقلب الواجب و نفسی واجبن غیرین، انقلاب واجب نفسی به واجب غیری لازم میاد. خب این چه قولیست که شما دارید که واجب نفسی ما منقلب بشه به واجب چی؟ غیری. یک لازمه قول شما که میگید مقدمه موصله را من واجب میدونم، لازمه قول شما این هست در کفایه جلد یک صفحه 191 ایشون فرموده که بله چنین مشکلی پیش میاد. چرا این مشکل پیش میاد؟ اون بیان مرحوم آقای آخوند رو که در کفایه صفحه 191 جلد یک مطرح کرده، ما در امتحان شفای نوان اینها رو نپرسیدیم از کسی الا اینکه فقط دیدم حاجواز نگاه میکنه و هم منیوزیب میکنه، معلوم میشه که اون استصحاب اولیه شکسته نمیشه. آخوند چی میگه و اشکالش به صاحب فصول چیه؟ چگونه اگر ما مقدمه موصله را که صاحب فصول گفته بپذیریم، انقلاب واجب نفسی به واجب غیری لازم میاد؟ خیلی ساده بیان عرض میکنم بیان مرحوم آخوند رو، اشکالی که به صاحب فصول کرده. گفته شما میگید مقدمه موصله واجبه، یعنی چه؟ یعنی شرط و قید متصف شدن مقدمه به وجوب غیری این است که ذیل مقدمه هم کنارش چیه؟ باشه. یعنی موصله بودنش کی میشه؟ موصله به ذیل مقدمه بشه دیگه، یعنی ذیل مقدمه هم کنارش چیه؟ باشه. شرط اتصاف مقدمه به وجوب غیری چیه؟ به این قید، به این شرط هست که چیه؟ ذیل مقدمه کنارش باشه. خب اگر به این قید و به این شرط که ذیل مقدمه کنارش باشه وجوب غیری پیدا میکنه این مقدمه ما، مقدمه وجوبش غیریه، تمام قید و بندش هم همش وجوب غیری داره. یکی از قید و بنداش چی میشه؟ ذیل مقدمه باید کنارش باشه. یعنی ذیل مقدمه را شما تنزل دادید، آوردید کنار مقدمه نشوندید. این چنین میگید مقدمه موصله واجبه. یعنی چه؟ یعنی مقدمه اگر کنارش ذیل مقدمه باشد به این قید این وجوب غیری داره. پس این هم خودش وجوب غیری داره، هم هر چیزی که قید این باشه، از جمله ذیل مقدمه را قید این کردید. پس ذیل مقدمه که وجوب نفسی داشت منقلب شد به وجوب چی؟ غیری. این اشکال مرحوم آقای آخونده. آیا این اشکال واقعا وارده یا این اشکال وارد نیست؟ نه وارد نیست این اشکال. مرحوم آقای آخوند ظاهرا در هجرت از مشهد به سوی نجف اشرف یه 3-4 ماهی در سبزوار مونده و اون 3-4 ماه را ظاهرا درس فلسفه مرحوم پاجی سبزواری صاحب منظومه شرکت کرده، ظاهرا همون مقدار. در نتیجه ایشون هر جا که بحث فلسفی و این چنین مسائل پیش میاد نوعا به سهولت گرفتار اشتباه میشه. یکیش همینجاست که با یه مختصر دقت اشتباه کلامیشون روشن میشه، یکی هم همون بحث مسئله قلم اینجا رسید و سر به شکست که یک بحث تا حدود صبغه فلسفی داره که اشتباه بزرگی ایشون مرتکب شده، در نهایت نتونسته درست از آب در بیاره، که یعنی ظهور در عملا پذیرش مسلک جبری مذهبی رو ایشون داره از کلام ایشون. به قول اون بزرگوار که گفت قلم اینجا رسید سر به شکست، می گفت که کاش زودتر می شکست این قلم، کارش به اینجا نمی کشید. حالا در هر صورت خیلی خوبه که آدم در هر رشته‌ای که تبحر نداره دیگه کنارش راحت رد بشه، یعنی وارد نشه که دچار اشتباه بشه در اون مسئله به اون بزرگی که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، که اهل بیت علی رغم این که غامض بودن این مسئله را توصیه فرمودن که حضرت فرمود بحرون لا تلجو، مسئله بحث جبر و اختیار و اینا یک دریایی است که واردش نشید، یعنی خیلی ها وارد میشن و غرق میشن. در هر صورت اینجا هم ایشون بین منشأ انتزاع و امر انتزاعی نتونسته تفکیک کنه. بله مقدمه موصل واجبه یک عنوان انتزاعی، یک وصف انتزاعی از ترتب ذل مقدمه به مقدمه درست میشه، که اگر ذل مقدمه انجام شد یک عنوانی برای مقدمه انتزاع میشه. چیه اون عنوان؟ موصل بودن، ایصال به ذل مقدمه. بله این متصف به وجوب میشه، مرحوم صاحب فصول هم همین رو میگه، مقدمه موصله واجبه، این وصف انتزایی برای مقدمه حاصل میشه، متصف به وجوب میشه. منشأ انتزایش که خود ذل مقدمه است در خارج، اون دیگه متصف به وجوب غیری چرا بشه؟ ما یه واجب نفسی داریم که ذل مقدمه است، یه واجب چی؟ غیری داریم که مقدمه است. اگر این مقدمه را مولا تعالی عبد درست به گوشه، گوش به فرمان مولا باشه، مقدمه را انجام بده، ذل مقدمه را بعدش انجام بده، یک عنوان درست میشه به مقدمه چی؟ موصله. و معلوم آقای مولا هم اون مقدمه را میخواد که موصله باشه، چون اصل غرض چیه؟ ذل مقدمه است. خود مقدمه به ماهیت مطلوبیت چیه؟ نداره. ولذا صاحب فصول میفرماید که مقدمه موصله واجبه، مولا اون مقدمه را میطلبد. اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه باشیم، کدام مقدمه را میخواهد؟ مقدمه ای که موصله باشه. این وصف انتزاعی موصله از ترتب ذل مقدمه به مقدمه درست میشه. بله این وصف انتزاعی متصف به وجوب میشه. اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، ذات مقدمه واجب نیست، هر مقدمه واجب نیست، چه موصله باشه چه موصله نباشه. مقدمه ای که وصف انتزاعی به نام موصله بودن رو داشته باشه، این متصف به وجوبه. این مستلزم این نیست که ذل مقدمه که منشأ انتزاع هست اونم چیه؟ متصف به وجوب غیری بشه. نه، شما مرحوم آقای آخوند بین وصف انتزاعی و بین منشأ انتزاع نتونسته چیه؟ تفکیک بکنید. منشأ انتزاع وجود خارجی ذل مقدمه است که غرض اصلی هست اون تحقق پیدا بکنه در خارج، اون مطلوب اصلیه، اون وجوب نفسی داره، اما پل تحقق اون وجوب نفسی انجام این چیه؟ مقدمه موصله است. پس بنابراین از ترتب ذل مقدمه به مقدمه یک وصف انتزاعی برای مقدمه درست میشه به نام مقدمه موصله، ایصال مقدمه لازل مقدمه. این وصف بله اشکال ندار متصف به وجوب بشه، کمو وجوب غیریه. اما ذل مقدمه که وجوب نفسی داره در خارج محقق میشه، اون چرا متصف به وجوب غیری بشه؟ معلوم میشه که متصف به وجوب غیری نمیشه. ولذا از مولا هم اگر خیلی ساده بپرسیم آقا شما وجوب اصلیت کدومشه، وجوب فرعی کدومه، هدف اصلیت کدوم، میگه هدف اصلی منزل مقدمه است، منتها این مقدمه هم چون اگر اون انجام نشه، این انجام نشه، اون انجام نمیشه، این مقدمه را من میخوام. خب این میشه چیه؟ وجوب غیری دیگه. این میشه وجوب غیری، اون میشه وجوب نفسی. این بیان و رد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است کلام مرحوم آقای آخوند رو در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 263. پس بنابراین این جواب خوبی هست که حضرت امام رحمت الله تعالی علیه به مرحوم آقای آخوند هم، که آقای آخوند هم رحمت الله تعالی علیه ما همشون رو از محضر الهی مسلط میکنیم که بزرگان ما را و سلف صالح ما رو غرق در رحمت واسعه خودش قرار بده. حضرت آقای، البته عرض کردم این بحث چون مسئله مقدمه موصله بحث جنجالی این مقدمه واجب هست، مرحوم آقای فاضل، مرحوم خدمت شما عرض کنم آقای روحانی، آسید محمد روحانی در منطقه الاصول و آسید محمد صادق روحانی که سلمه الله الان زنده هست و حضرت آقای سبحانی و برخی دیگر از بزرگان همه تعرض کردن. آقای سبحانی اینجا یه اشکال به امام داره. شون میفرماید که به نظر من جواب امام خیلی قانع کننده نیست و شاید اشکال مرحوم آقای آخوند رو برطرف نمی کنه. ولذا خودش یه جواب دیگری میده به آخوند. البته مخالف آقای آخوند هست، تأیید میکنه کلام مرحوم صاحب فصول رو، ولی در این حال امام که مسئله وصف انتزایی و منشأ انتزار رو میگه باید از هم تفکیک بکنیم، ایشون این رو نمیپسنده و جواب دیگری میخواد بده. ولی شما انشالله مراجعه بفرمایید ایشون، ارشاد اذهانش و مبسوطش و برخی از کتابهایی که داره هر چند بار مطالعه بکنید، همون عبارتون اخرای کلام حضرت امامه که در تهذیب الاصوله، چیز اضافی نداره. البته عبارتها عوض شده ولی محتوا همون محتواست. ایشون بالاخره امانتداری بشه میفرماید که نه، اشکال آخوند به مرحوم صاحب اصول وارد نیست، انقلاب واجب نفسی به واجب غیری لازم نمیاد. چرا ما بیایم این مقدمه را بگیم؟ آقا مقدمه اگر در مسیر مقدمه بودن قرار بگیره وجوب غیری پیدا میکنه. اون مقدمه ای که منتهی بشود به چی؟ به ذل مقدمه، این متصف به وجوب میشه. دیگه اسمی از ذل مقدمه اینها نزنیم که مسئله اون انقلاب واجب نفسی به واجب غیری را گرفتار بشیم. بگیم که ما فقط نظرمون، توجهمون به مقدمه باشه، مقدمه ای که در مسیر تحقق خارجی ذل مقدمه باشه واجبه، مقدمه ای که به سوی انجام شدن ذل مقدمه انجام میشه متصف به وجود میشه. این همین حرفی است که امام داره میگه دیگه. امام میگه ما در اینجا یه منشأ، یعنی تا اون ذل مقدمه نیاد این متصف به موصل بودن میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. خب همین مسئله انتظام میشه دیگه، عبارت رو عوض کردن که مطلب رو تفکیک نمی کنه از هم دیگه. بالاخره این است که به نظر حقیر بیان ایشون همون بیان حضرت امام هست، منتها با یک واژه های دیگر و لفظ دیگر، و این اشکال به ایشون وارد نیست. همون تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 263 را که حضرت امام فرموده توجه بفرمایید، همون مطلبی را آیه سبحانی سلمه الله تعالی ایشون میفرماید و نظر جدیدی نیست، همون کلام استادشه و عبارت عوض شده.
آیا آخوند مفهومش داره میگه وجودش نگه
نمید؟ بله. نه آخوند اشکال کار ایشون این است که میگه انقلاب واجب نفسی به واجب غیره لازم میاد، اونو نمیتونیم ما بپذیریم. بله. ما نه، بحث مفهوم نیست، ایشون بحث عالم عینی و خارجی را میگه. میگه اگر شما این مقدمه موصله را بگید، عملا باید بپذیرید که ینقلب الواجب النفسی به وجوب الغیری. حالا نه، نمیشه تصور کرد، نه واجب نفسی داریم جدا، واجب غیری داریم جدا، هیچ فرقی نمی کنه، بحث مفهوم نیست. اشکال دوم مرحوم آقای آخوند باز به صاحب فصول رو مطرح می کنی. اینم باز در کفایت الاصول جلد 1 صفحه 186. مرحوم آقای آخوند اشکال دومش رو دقت بفرمایید. البته یک مطلبی ایشون داره، اینو در چند جای کفایه مطرح کرده. اگر آمر امری را متوجه مأمور و عبد کرد، طبیعتاً بر عهده عبد است که ببینی که این آمر چی میگه، اتیان بکنه مأمورون به را. این چنین سؤالی را مطرح میکنه، چه چیزی عامل سقوط امر، چه چیزی عامل سقوط امر مولا از گردن آقای عبد میشه؟ سه چیز. یکی از این سه چیز بر اساس مانعة الخلو، چه زمانی باعث میشه، چه باعث میشه که این امر مولا که به گردن عبد گذاشته شده ساقط بشه؟ یکی از این سه چیز باید اتفاق بیفته. یا آقای عبد مأمورون به را اتیان کنه، اسمش میشه موافقت الامر. اگر با امر موافقت بکنه، مولا دیگه چی میخواد؟ موافقت را میخواست، اینم موافقت شد، ساقط میشه. یه دفعه این است که نه، مثلا مولا میگفت آقا من تشنه هستم، یک لیوان آب بیار، اونم بلند شد رفت آب و آبور گذاشت جلوش، مولا هم برداشت خورد، خب تمام شد. موافقت امر باعث شد اون جعنی به ماین یا اسقنی به ماین چی میشه؟ ساقط میشه. یه دفعه این است که نه، میگه آقا یه لیوان آب بیار، میگه اصلا از تو دیگه من خوشم نمیاد، رفتم برای همیشه، نمیره آب رو بیار، آب فرار میگذره. کسی دیگه رحم میکنه به آقای مولا، میگه آلا از تشنگی نمیره و میره یه آب دیگه میاره و این میخوره. اینجا باز این امر از گردن عبد ساقط میشه، ولی با اسیان، با مخالفت، جرم و جریمه و غرامتش به گردنش میاد، ولی امر عملا دیگه وقتش گذشت، تمام شد دیگه. پس یا موافقت امر عامل سقوط امره، یا اسیان و مخالفت. سوم این که گاهی نه، امری مولا کرده، عبدم میخواد که انجام وظیفه بکنه، حادثه اتفاق میفته، موضوع منتفی میشه. مثلا مولا فرموده آ شما که مسلمونید با هم دارید زندگی میکنید، اگر هر کدوم از شما به رحمت ایزدی پیوستید، دیگران وظیفه دارید همه جمع بشید بلا فاصله برای کفن و دفن و چکار بکنید، اقدام بکنید، این واجب کفایی است که از شما میخوام. یه دفعه مثلا اول شب دیدن که سرصدا میاد و چی شده؟ زید مرده. خب همه تصمیم میگیرن خب انشاءالله فردا اول صبح اولین کارمون اینه که زید را چکار کنیم؟ کفن و دفن واجب دیگه انجام بدیم، مولا فرموده. اینا میخوابن که فردا صبح این کار را انجام بدن، یه سیلی میاد زید را، خانه زید را، تمام اسباب و اساسیه رو همه را در هم و بر هم و با هم میبره به خلیج فارس سرازیر میکنه. خب دیگه هیچی دیگه، موضوع منتفی شده. یا یه آپارتمانیست آتش میگیره همه میسوزن، همه چیز جزغاله میشه، از بین میره، گرفتار حرق و حریق میشه که دیگه اصلا جنازه ای نمونده تا کفن دفن میشه، پیدا نمیشه هیچی، روز خاکستر هیچی نیست. اینجا هم میگن موضوع تکلیف منتفی شده، از بین رفته، تکلیف عملا از گردن چیه؟ ساقط میشه. مرحوم صاحب کفایه، مرحوم های آخوند در کفایه، به صاحب فصول میفرماید غیر از این سرا راه دیگری ما چیه؟ نداریم برای سقوط امر. الموافقه اول اسیان و المخالفه او انتفاع الموضوع. حالا از شما صاحب فصول ما میپرسیم، خوب دقت کنید، اشکال چیه؟ اگر آقای عبد شما میگید خب ما یک اینجا یه وجوب غیری داریم مقدمه، یه وجوب نفسی داریم زیر مقدمه، آقای عبد اومد مقدمه رو انجام داده، مقدمه رو انجام داده، آیا این امر غیری، این وجوب غیری از گردنش ساقط شد یا نشد؟ هنوز زیر مقدمه انجام نشده. چون شما قائل به مقدمه موصله هستید، اینجا میگید نه خیر آقا، ولو اتیان کرده ولی از گردنش ساقط نشده، این وجوب غیری امتثال نشده، باید ذل مقدمه مترتب بشه به این تا این چیه؟ ساقط بشه. مرحوم آقای آخوند میفرماد نه، پس ما اون حسی که درست کردیم یا بالموافقه یا بالاسیان و المخالفه یا با انتفاع موضوع، اینجا شما یه چیز چهارمی درست میکنید، اتیان این مأمور به اضافه انضمام یه چیز دیگه که اون موصله باشه و ذل مقدمه به این چیه؟ مترتب بشه، و این حرف درستی نیست. این جلد یک کفایه صفحه 186 بیان مرحوم آقای آخوند هست. این اشکال از طرف ایشون هست. باز جوابهای مختلفی به این
چهار چیز بودن، چیز عامل سقوط، این چهارمی چیز
عامل سقوط. آخوند میگه که اینجا شما باید یه چیز چهارمی درست کنید، بگید اتیان امر به اضافه زمیمه شدن یه چیزی دیگه، در حالی که نه چنین چیزی ما نداریم، ما اون سه چیز بیشتر نیست برای سقوط امر، موافقت و اتیان مأمور به، مخالفت و اسیان مأمور به، انتفاع موضوع. اگر مقدمه را موصله شما بدونید، سقوط این امر غیری با اتیان این امر غیری حاصل نمیشه، باید یه چیز دیگه هم به نام انضمام ذل مقدمه به مقدمه و در کنار این قرار بگیره تا اینکه چیه؟ این ساقط بشه. این بیان مرحوم آقای آخوند است کردم، به این جوابهای مختلفی داده شده و واقعا هم این اشکال واردی نیست. با یه مختصر توجه، اشکال این مسئله این است که مرحوم آقای آخوند روی این مبنا حرف زده که کنه اینجا در رابطه با امر غیری و واجب غیری مولا دو چیز را کنار هم قرار داده از عبد خواسته، یکی خود مقدمه، یکی هم در کنارش چی؟ ذل مقدمه هم کنارش باشه، تا اون ذل مقدمه نیاد این اسقاط تکلیف از گردن او چیه؟ نمیشه. در نتیجه اون سه چیزی که مرحوم آقای آخوند تصویر فرموده که اتیان مأمور به یا مخالفت و اسیان یا به اصطلاح موضوع از بین بره، این سه چیز یه چیزی چهارمی پیش میاد که نه آسمان به زمین میاد، در حالی که نه، اینطوری نیست. اولا کسی میتونه بگه که کی گفته که حتما اون سه چیز از عامله اسقاط مأمور به امر از گردن مولا؟ بله هش رو ما این کار میکنیم. اصلا مولای حکیم میتونه بگه آقا این امر غیری که من دارم، اما زمان این امر غیری از گردن تو ساقط میشه که اون امر نفسی انجام شده باشه، ولی امر غیری رو 50 بارم انجام بدی امر نفسی و اون واجب نفسی انجام نشه، این کل عدم ببین، این میتونه مولای حکیم این تصحیح رو بکنه. بله احسن تو، چی اشکال داره اگر این سینین بگه به مولای به عامر حکیم میتونه بگه ما باید بگیم این سینین حرفی نزن، چون مرحوم آخون یک حصری درست کرده، یه دژ آهنی نیست و قابل چیه رخنه نیست. نه چی اشکال داره عامر حکیم بگه آقا ببین من یه امر غیری دارم، این مقدمه است، یه امر نفسی دارم، اون ذل مقدمه است، و اینه بفهم این امر غیری را انجام بدی، امر غیری، این مامورون به غیری را انجام بدی، این امر غیری از گردن ساقط نمیشه، چون اصل هدف من چیه؟ اون ذل مقدمه است. اینه میتونه بگه، این تصریح میتونه بکنه، چه اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره. این است که این مسئله را تقریبا خیلی از بزرگان فرمودن و حرف منطقی و معقولی هم است در رد مرحوم های آخون. در این حال باز حضرت امام خمینی و دیگر بزرگان مسئله همون مسئله امر انتزایی و منشأ انتزا را باز مطرح کردن، به همین بیانی که یکی از دوستان به ذهن شریفشون و مسئله شرط متأخر و اینها میتونیم این سینیم بگیم، بگیم که بله اگر چنانچه این مامورون به غیری را عبد انجام داد، مامورون به غیری را امر انجام داد، شخص داره به سمت مامورون به نفسی هم حرکت میکنه. تازه فرمودی بله در واقع این امر غیری از گردن ایشون ساقطه، چون مامورون بهش انجام شده، اما در ظاهر چون این اصالت نداره، غیریه، اصل هدف امر غیریه، باید بالاخره این موصله باشه به اون امر غیری. در ظاهر فعلا در مقام اثبات این باید همت بکنه و حرکت بکنه، ذل مقدمه رو هم انجام بده، اون از گردن ساقط بشه. هیچ گونه به اصطلاح بین مقام و ثبوت اثبات تفکیک بکنیم، بگیم اگر آقای عبد این مامورون به غیری را که انجام داد، در واقع اون امر غیری ساقط شده از گردنش، اما در مقام اثبات نباید منتظر باشیم ببینیم که آیا ذل مقدمه را انجام میده یا انجام نمیده. این هیچ اشکالی پیش نمیاره و اون حصری هم شما درست کردید، اولا اصل حصری را ما میتونیم قبول نکنیم. تازه فرمودید در این حال خیلی اگر معتقد به اون حصر باشیم میتونیم بگیم بله به عنوان یک امر انتزاعی و منشأ انتزاع که در جواب قبلی گفتیم اینجا میاد، در واقع این مامورون به امر غیری که انجام شد، امر غیری ساقط شد، اما در ظاهر در مقام اثبات باید عبد چیه این راه را ادامه بده و این مسیر را بپیماید. پس بنابراین این اشکال دوم ایشون هم انصاف مطلب این است که وارد نیست. اشکال سوم چهارم انشاءالله باشه برای فردا. اونایی که مسلمانن یه صلواتی بفرستن. اللهم صل علی خب در بحث فقهمون خاطر شریفتون هست که گفتیم در قاعده لا تعاد تنها مدرکی که ما داریم همون حدیث شریف لا تعاد که سندن حدیث صحیح هست، منتها جهات مختلفی این حدیث را ما باید مورد بحث قرار بدیم تا این مدرک قاعده لا تعاد که هست خوب روشن بشه، ولذا جهاتی از بحث وجود داشت. یه قسمتش در رابطه با مستثنا منه بود، یه جهاتی هم در رابطه با چیه مستثنا بود. آخرین بحثی که در رابطه با مستثنا منه مونده این هست که اگر ما چون یکی از مستثنا منه ها سجده بود، الوقت و طهور و القبله و رکوع و سجود، سجده، این بحث واقع شده که اگر کسی اومده سجدتین رو انجام داده اما مسجدش نجس بوده، بدون اینکه خدمت شما عرض کنم البته عمدی در کار نبود، اگر عمد باشه معلومه خدمت شما عرض کنم نجاست مبتل در سجده حساس‌ترین جای نماز است، حساس‌ترین جزء و حساس‌ترین رکن نمازه. در جو فرمودی این است که ولذا خیلی مثلا ممکنه به اندازه یک درهمی دو ریالی اگر آدم در لباسش یا در بدنش خون باشه ولو میدونه مبتل نیست، اما در سجده چنین استثناءاتی وجود نداره. حالا اگر چنانچه خطأً سهواً نسیاناً در سجدگاهیشون نجس بوده، بعد از نماز متوجه شد که عجب، میدانستم ها این مهر نجس شده، فراموش کردم دوباره همونو گذاشتم با اون چیه؟ نماز خوندم. آیا این نماز مشمول حدیث لا تعاد هست یا نیست؟ اگر مشمول حدیث لا تعاد هست، داخل در مستثنا هست یا داخل در مستثنا منه؟ داخل در مستثنا منه باشه، حدیث لا تعاد میگه یاده لازم نیست، نماز صحیحه. داخل در مستثنا باشه، عملا چیه؟ موجب اعاده است و نماز باید چیه؟ باطل باشه. این یک محل خلاف هست بین فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، که بالاخره آیا این طهارتی که در سجده لازم هست اینجا مفقود شده، به این معنا نسیانن خطأً سجدگاه نجس بوده، ایشون با همین حالت نماز را خونده، آیا این داخل در مستثنا هست یا داخل در مستثنا منه؟ معلومه اگر داخل در مستثنا باشه باطله، باید اعاده بشه، داخل در مستثنا منه باشه صحیحه. اختلاف میشه گفت زیادی در این رابطه وارد شده و بچه ها گفتن بنده باطله، چون سجده بسیار حساسه و اقرب و شیء این هست که العبد یتقرب الی الله فی حال کونه ساجدا لله، این اقرب حالت هست و لذا باید این طاهر باشه و نجس بوده ولو سهوا و خطأ مبطل و داخل در مستثنا باید باشه. جمع دیگری از فقها فرمودن نه، ما گفتیم این طهارتی که در مستثنا واقع شده منظور طهارت از حدث نه از خبث. یادتون میاد قبلا هم به این تعرض کردیم، اینجا طهارت از خبث شرط نیست، داخل در مستثنا منه. اگر نجاست خبثیه باشه طهارت مفقود بشه، طهارت حدثیه مبتله، داخل در مستثنا هست. طهارت از خبث چیه؟ داخل در مستثنا منه، مبتل نیست، مگر اینکه دلیل خاص بیاد بگه که بله، دلیل روایت صحیحه بیاد بفرماید که اگر سجدگاه ولو سهواً نجس باشه باطل نماز. اگر چنین دلیل خاصی داشته باشیم بله میپذیریم، ولی چنین دلیل خاصی نداریم. ما هستیم و حدیث لا تعاد یه اینچنین حادثه‌ای اتفاق افتاده. با توجه به اینکه روشن شد قبلا بحث کردیم منظور از این طهارتی که در یکی از ارکان پنجگانه و ارکان خمسه در این حدیث لا تعاد قرار گرفته، گفتیم طهارت از حدث منظوره نه طهارت از خبث، ولذا علل قاعده این به اضافه که در تمام نماز، در خود نماز، اجزاء نماز، شرایط نماز، بالاخره اون طهارتی که شرطه اون طهارت از خبث نیست، طهارت از حدث خیلی مهمه. ولذا اگر خللی در اجزاء و شرایط غیر از اون ارکان تسعه که گفتیم، نه تا رکن گفتیم دیگه، پنج داشت در حدیث لا تعاد ذکر شده بود، وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود، چهار تا همچه بود، نیت بود، تکبیرت الاحرام بود، قیام در حال نیت و تکبیرت الاحرام، 3-4 قیام متصل به رکوع. این 4 تا رکنی که از اخبار و روایات غیر از حدیث لاتوات بیان شده، 5 تا رکن اصلی هم چیه در حدیث لاتوات بیان شده، این 9 تا رکن خدمت شما عرض کنم، بله اینها مهمه، سهون و خطأن، اینها این به اصطلاح هر کدومی از اینا خللی، اخلالی، اختلال توش ایجاد بشه، عمدن سهون اینها مبتله. اینجا دیگه طهارت از خبث از ارکان تسعه دیگه چیه؟ نیست. پس بنابراین در اجزایی، در شرایطی، در شرط شرایطی فرق نمی کنه. اگر چنانچه این طهارت خبثیه مفقود بشه، این داخل در مستثنامین عامل اعاده و عامل بطلان نماز نخواهد بود. مگر اینکه عرض کردم کسی بیاد بگه که ما این شرطمون، شرط خودش دو قسمه، یه دفعه شرط شرط رکنی باشه، اگر این شرط از بین بره رکن نماز از بین میره، خب اون مبطل میشه. یه دفعه نه، شرط شرط رکنی نیست. اینجا هم همین طوریه. طهارت از حدث بله شرط رکنیه، اما طهارت از خبث شرط رکنی نیست، دلیل خاصی نداریم. این جهت رابعه بحث بود که مربوط به مستثنا بود، محل بحث قرار دادیم. جهت خامسه که بحث دوباره تقریباً یکی دو روز ظاهراً لازم باشه که این رو ادامه بدیم، در تمام فروعات مختلفی داریم در فقه که حدیث لاتعاد انطباق داره به اونها، اما آیا حدیث لاتعاد داخل در مستثنا منه میکنه این انطباق رو، یا داخل در مستثنا میکنه؟ اگر داخل در مستثنا باشه مبطل، و الا مستثنا منه باشه مبطل نخواهد بود. این است که موارد کثیری در فقه داریم، اینها را بعضی از اینها را متعرض شدن فقها رضوان الله تعالی علیهم. ما همین 3-4 موردی که بیشتر مورد تعرضه بحث میکنیم تا حدیث لاتعاد رو بحثش تکمیل بشه. یکی از چیزهایی که محل بحث این است که اگر در برخی از اجزا و شرایط خلل عمدی ایجاد بشه، اخلال عمدی، مثلا فرض بفرمایید که حرفی از حروف سوره حمد را یا قل هو الله را که انسان واجبه بخونه از مخرج مناسب خودش ادا نکنه، مثلا الله الصمد را طوری تلفظ بکنه که سین تلفظ بشه نه صاد، در حالی در لغت عربی صاد صاد، سین سینه، هر کدوم مخرج خاص خودش رو دارن و معنا هم تغییر پیدا میکنه. یا مثلا تای منقوطه، تای مؤلفه، زاء منقوطه، زاء مؤلفه، اینا ولدالینی که یا غیر المغضوبه که گفته میشه، سات و زاد یه مخرج خاص خودشو داره، زاد کنار ساده، زا که کنار رزه هست، اینا ولو تلفظشون ظاهرا خیلی به هم شبیه هستن اما مخرج خاص خودشونو دارن، و اگر انسان عمدن اینها رو رعایت نکنه، میدونه که اینها با هم فرق دارن، میدونه رعایت نکنه یا اصلا یاد نمیگیره، مثل عوام الناس که من و شما بهشون میگیم آقا ما یه اینچنین تا داریم، تای دستدار بهش میگن، یه اینچنین زا داریم، زای دستدار میگن، یه اینچنین زی داریم، زی منقوطه میگن، اینا با هم فرق میکنن، ما اگر ولزالین را با رزه بخونیم یه معنا داره، الله الصمد را با صاد بخونیم یه معنا داره، با سین بخونیم معنای دیگری داره، واجب اینها را یاد بگیرید. میتونم بیاد یاد بگیره، یاد نمیگیره، میشه اخلال عمدی. اخلال عمدی که شد ما نمیتونیم بگیم آقا اشکال نداره، حدیث لا تعاد ما را راحت کرده، فقط اون پنج چیزی که در مستثنا قرار گرفته به اضافه اون چهار چیزی که در روایات دیگر هست، اون نه تا رکن ارکان رکین هستن که اگر اختلال پیدا کردن چیه؟ مبتلن. بقیه دیگه نه، این چنین مشکل خاصی نداره، ولذا نره یاد بگیره. یا الان گاه یادم یاد اتفاق میفته، مثلا نماز مغربیش آدم به بزرگواری میره ابتدا میکنه میگه 4-5 تا غلط فاحش داره در عمد صورت، ملت بیچاره دارن اقتدا میکنن بهشون. تا گاهی من میگم خب آقا شما این رسا یاد نمیگیرید، این همه مسجد به این با عظمت، محراب به این با شکوهی و این همه جمعیت پشترش، چرا باطل میکنید نماز مردم رو؟ خب شما یه ذره زحمت بکشید یاد بگیر. چرا الله الصمد میگی؟ معناش میدونی چیه؟ توجه نمیکنه. این است یک مسئولیت خطیری هست. بحث در اینجا این است که این اخلال‌های عمدی یا به عنوان جهل مقصر که حکم همون چیه؟ عمد را داره. اینا نمیتونیم بگیم با حدیث لا تعاد مشکل حل بکنیم، داخل در مستثنا منعش بکنیم. حضرت فرمودی اینا قصور و تقصیر داشته باشه آدم یا عمد داشته باشه، عملا موجب بطلان نمازه. حدیث تا لاتواد هیچ کارایی در این رابطه برای ما چیه؟ نمیتونه داشته باشه، موجب بطلان نمازه. چرا؟ برای اینکه اون ادلهی که این چرا را دقت بفرمایید، چون اون ادلهی که آمده به ما فرموده فلان نماز این اجزا را داره، این شرایط داره، این موانع را داره، این اجزا باید انجام بشه، این شرایط باید انجام بشه. چطور انجام بشه؟ صحیح انجام بشه. اونی که در ادبیات عرب هست، اونی که در لغت عرب هست، حالا من شما لهجهمون ممکنه که مثل عرب ها نمیتونه باشه، اما میتونیم صاد و سین را تغییر بدیم، حداقل در حد توان خودمون چیه؟ یاد بگیریم. بله حالا بیش از توان لا یکلف الله نفسا الا چی؟ وسعها. این درست، اما در حد توان باید یاد بگیریم، سهل انگاری نکنیم. چون این ادله اولیه که نماز را از سه چیز میگه درست شده، اجزا، شرایط، وجودن، موانع چی؟ عدمن. این سه چیز اگر جمع بشه میشه صلات صحیحه، وجود اجزاء صحیحه و شرایط صحیحه و فقدان موانع. درست؟ صلات صحیحه یعنی این، اگر این ترکیب درست شد امر از گردن ساقط میشه و اعاده لازم نیست. هر کدومش جزءن باشه، شرطن باشه که وجود صحیحش رو میخواد مولا، موانع هم که عدمش میخواد مولا. حضرت فرمودید این است که اینجا اگر شخص رعایت نکنه در شرط مشکلی ایجاد بشه، در جز حدیث لا تعاد هیچ کارایی نداره، اون ادله اولیه همچنان به گردن آدم میمونه. عرض کردم که اخلال عمدی که قطعا اگر چنانچه جهل تکثیری باشه حکم عمد را داره، ولذا این میطلبه که ما واقعا احساس مسئولیت شرعی بکنیم در صحیح ادا شدن این، خصوصا نماز که به عنوان عمود الدین، علم الاسلام و خدمت شما عرض کنم قربان کل تقیین، معراج المؤمن هست. این خیلی خوبه که هیچ یادم نمیره، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزمای فاضل رو، یه بار به محضرش من شرفیاب شدم، دیدم این خیلی کسل و ناراحته، گفتم آه چیزی شده، کسل هستید، چرا ناراحتید؟ گفت بله این پیرمردی که الان دیدید رفت 72 سالشه، در طول این 72 سالشون غسل که می کرده، غسل جنابت و جمعه و اینا، اول سمت چپش می شسته بعد سمت راستشو. گفتم باید تمام نمازت اعاده بکنی، شر فرموده اول سر و گردن بعد سمت راست بعد سمت چپ، حداقل احتیاط اقتضا میکنه اعاده بکنی. و چرا یاد نمیگیری؟ چرا یاد نمیدیم ما؟ و مکرر من دیدم گاهی در این وضوخانه های عمومی طرف اول دستشو محکم میشوره با اون ریکا و اینا هم که اونجا گذاشتن قشنگ میشوره، بعد وضو که میگیره صورتش که میشوره از دست راست از آرند که میشوره دیگه اصلا به فکر دست شستن نیست، فکر میکنه دست را که اول شسته خیس شده همون کار تمامه، اصلا گاهی هیچ توجهی نداره. خب باطل این وضو. چه زیباست که اینا را ما خدمت شما عرض کنم دقت بکنیم و واقعا احساس مسئولیت بکنیم، نگاه بکنیم، حداقل هر کس و اندر عشیرتک الاقربین واقعا به فکر پدر، مادر، برادر، خواهر، بستگان، فامیل، جمعی که میشه بلندش یک وضو بگیره. این وضو صحیحه. در تو فرمودید یا یه نفر دیگر را که مطمئن وضوش صحیحه، چون میگه شما یه بود الان خب شب یلدا در پیش جمعی جمع میشن، چه اشکال داره یکی از حتی در 5 دقیقه آدم وقت در رابطه با مسائل شرعی اخلاقی اونی که سازندگی داره. من از کردم من خودم با دو چشم خودم در همین قوم دیدم که طرف وضو میگیره 100% باطله وضوش، زن دستاش ایت نمیشوره، همینطوری چیز میکنه میره. در اصلت این اخلال عمدی خدمت شما عرض کنم حدیث لاتعاد نمیگیره و خدمت شما عرض کنم مشکلی ایجاد میکنه و این اولین به اصطلاح جهتی بود که مورد بحث. بحث دیگر را اگر شروع بکنیم دیگه نمیرسیم باشه فردا. نتونه تکلیف نداره. البته باز بله آدم باید بگه تازه یه چیز دیگه هم هست. بله به نظر عقیل شخصا اگر کسی نمیتونه درست تلفظ بکنه واجبه بره در جماعت اقتدا بکنه.
همون یه دفعه مثلا نماز این لفظ هر کاری بکنه
نمیتونه، خب اشکال نداره که توانایی نداشته باشه، یه بحث دیگه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مسجد که هست پیشانی هم مسجد حساب میشه یا این جزء بدن حساب میشه؟
بله
من توی حالا سوال جانبیه، مسجد یعنی همون مهره باید پاش باشه؟
آره
مسجد ما هم اینجا هم باید دوتاش هم
آره
یه پاش باشه، یعنی یه مقدار کوچیکی هم اگه بخواد این خونی باشه که سرایت هم نکنه ها.
درسته
این هم همون
اگرچه نه اونجا ولیزا اینجا آدم میتونه که البته مثلا اینجا خونیه اینجا را بذاره، معین نیست که حتما وسط باشه.
بله
اونو میدونم. آره من دو تا
مسئله، یکی این که پدری که مقید به نماز نیست
خب
بعد با پسر کوچکتری داره، آیا این نماز داره؟ آیا این پسرش